گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید تا این لحظه رو در کمال سلامتی و آرامش سپری کرده باشید و شنونده ویژه برنامه هوش نوین با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در بخش محیط زیست و کنترل بحران‌های اون باشید. خدمتتون باید عرض کنم همونطور که میدونید ما تو ویژه برنامه هوش نوین با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه فناوری هوش مصنوعی به بررسی ابعاد مختلف این دانش در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف پرداختیم و از جایگاه اون تو صنایع مختلف کشور صحبت کردیم. در این مجال هم تصمیم داریم از کاربرد این فناوری در حیطه محیط زیست و کنترل بحران‌های اون براتون بگیم. خوشحال میشیم که این ارتباط دو طرفه باشه و شما هم ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. برای این منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره. خب بپردازیم به بحث محیط زیست و بحران‌های اون که موضوع این برنامه. طبق گفته یه سازمان ملل، بشریت از منابع جهان سریع‌تر از اونچه که به طور طبیعی بازیابی میشه استفاده میکنه. امروز بحران زیست محیطی از جمله بحران‌های حیاتی در جهان و هر کشوری برای حفاظت از محیط زیست خودش برنامه‌ها و راهکارهایی رو داره. در این بین کشور ما هم که در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک قرار گرفته، با بحران کم‌آبی، تغییر اقلیم و مشکلات محیط زیست روبروه. اما آیا برنامه اساسی برای حفاظت از اون روی میز مدیرانمون قرار داره؟ اجازه بدید جواب این سوال رو از زبان جناب دکتر احمد طاهری، مدیر کل محترم دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست بشنویم که قبول زحمت کردن و به استدیوی برنامه اومدن. جناب دکتر طاهری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
دکتر میخوام خیلی صریح در این باره صحبت بفرمایید.
من اول تشکر میکنم از انتخاب این موضوع بسیار جذاب برای بحث امروز و اینکه ما در محیط زیست به دنبال این هستیم که نگاه های جدید رو در حقیقت به موضوع محیط زیست داشته باشیم و از ابزار جدیدی که در حال حاضر در دنیا قابل استفاده هست در محیط زیست هم استفاده کنیم. ببینید، شما وقتی که سراغ بحث هوش مصنوعی میریم یا ابزاری مثل یادگیری ماشین، مثل داده کاوی برای حل معضلاتمون میریم، داریم در حقیقت در مورد مواردی حرف میزنیم که انبوهی از داده وجود داره، دیتای صحیح و دیتای قابل اعتماد وجود داره که بشه این الگوریتم ها رو بر روی اون دیتا پیاده کرد و از اونها خروجی های قابل اطمینان گرفت. در نتیجه ما گام اول این هست که بتونیم به این دیتا در کشورمون برسیم، بتونیم از وضعیت کشورمون در حال حاضر از نظر محیط زیست به یک مجموعه ای از داده های قابل اعتماد دستیابی داشته باشیم که بعد بر اساس اونها بتونیم از این ابزار استفاده کنیم.
این داده ها از چه طریق به دست میان؟
اصلی ترین قسمتی که داده به اون مرتبط هست و در چرخه مدیریت مسائل محیط زیستی از اون استفاده میشه، موضوع پایش هست. موضوعی که شما باید بتونید با پایش محیط زیست در زمینه‌های مختلف، به طور مثال برای، چون دیدم که در خصوص صنایع هم صحبت کردین، برای انتشار ما باید داده‌های انتشار رو داشته باشیم. برای بحث، به طور مثال من بخوام در زمینه آلودگی هوا صحبت کنم، در زمینه آلودگی هوا باید بتونیم با یک توالی در حقیقت قابل قبول، با یک دقت قابل قبول به صورت پیوسته بتونیم آلودگی هوای شهرهامون رو اندازه‌گیری کنیم با یک رزولوشن زمانی و مکانی در حقیقت مطلوب، بتونیم این پایش رو انجام بدیم که بعد بر اساس این پایشی که انجام میدیم بتونیم از این الگوریتم‌ها استفاده کنیم و بحران‌های اون رو شناسایی کنیم، بتونیم در حقیقت نظم غالب بر دیتا رو شناسایی کنیم و بر اساس اون چیزی که استخراج می‌کنیم بتونیم در حقیقت سناریوی مدیریت چالش‌های محیط زیستیمون رو با استفاده از این ابزار پیاده کنیم. وضعیتی که الان کشور در اون قرار داره اینه که ما در بحث پایش به یک وضعیت قابل قبول رسیدیم. نمیگم مطلوب، ولی به یک وضعیت قابل قبول رسیدیم. ما الان برای آلودگی هوا چیزی حدود 180 ایستگاه سنجش کیفیت هوا داریم که به صورت فعال و به صورت پیوسته در کشور داره کار میکنه زیر نظر مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست. به طور موازی بعضی از شهرداری‌ها، مخصوصا کلان شهرهای کشور، وزارت بهداشت، سازمان هواشناسی، اینها هم در حقیقت کار پایش هوای محیط رو دارن انجام میدن. در بحث منابع انتشار همینطور ما داریم به صورت پیوسته این فرآیند رو انجام میدیم. شاید برای مردم خوب باشه که این آمار رو بدونن که در هر فصل 13,000 حداقل 13,000 پایش منابع انتشار که عمده اونها هم در بحث منابع ثابت صنایع هستن در حال حاضر داره انجام میشه. در نتیجه ما با این برنامه‌ریزی که در سالهای گذشته داشتیم الان به نقطه‌ای رسیدیم که میتونیم بگیم که به یک دیتابیس قابل قبول رسیدیم. در کنار این از داده‌های دیگه‌ای هم داریم استفاده می‌کنیم، مثل داده‌های ماهواره‌ای که عمدتاً به رایگان در اختیار هستن، مخصوصا در بخش محیط زیست. اونها هم عنوان یک ابزاری هستند که میتونه قطعا کمک کنه در بحث در حقیقت تصمیم گیری بر اساس داده. الان با توجه به این وضعیتی که در کشور وجود داره، گروه های تحقیقاتی متعددی در دانشگاه‌های کشور شکل گرفته که داره از این داده‌ها استفاده میکنه که بتونه با استفاده از هوش مصنوعی به این خروجی که مد نظرمون هست برسه.
دکتر، اگه بخوایم فناوری هوش مصنوعی رو فعلا کنار بذاریم، تو این سال‌ها ما چیکار کردیم؟
تو این سال‌ها ما یکی از اقدامات مهمی که کردیم پیاده سازی سامانه جامع محیط زیست کشور بوده. خوب. که با توجه به تکالیفی که توسط مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبه هیئت وزیران به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده، ما این سامانه رو در حقیقت به عنوان بزرگترین دیتابیس داده‌های محیط زیستی کشور در حقیقت پیاده سازی کردیم و الان این ساختار رو داریم، این زیر ساخت رو در کشور داریم که مطمئن بشیم هر داده محیط زیستی که شاید به صورت در حقیقت پراکنده در کشور انجام می شده، الان در یک چارچوب و در یک قالب به صورت متمرکز در کشور وجود داره. در کنار این اومدیم فرایندهای پایشمون رو نظم بخشیدیم. ما در بحث انتشارات، در بحث صنایع، الان کاملا این فرایند به صورت یک فرایند در حقیقت خودکار داره جلو میره. ما چیزی حدود 330 آزمایشگاه معتمد رو در مجموعه کشور در حقیقت شناسایی کردیم که به عنوان بازوهای اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست فرایند پایش منابع رو دارن انجام میدن. پایش های زیستیمون رو گسترش دادیم، در حقیقت پایش آلودگی هوا رو به شدت گسترش دادیم. اخیراً در حقیقت داده‌های ماهواره‌ای رو در مجموعه پایش سازمان حفاظت محیط زیست
ما بر اساس این پایش‌ها اطلاعات و مشکلات رو به دست آوردیم.
بله.
راه حل مدونی هم براش داشتیم.
ببینید، شما وقتی که در چرخه مدیریت محیط زیست نگاه می‌کنید، اولین حلقه و شاید مهمترین حلقه پایشه.
بله.
بعد پایش به شما چه کمکی میکنه؟ اینه که به شما کمک میکنه که وضعیت موجود منطقتون یا کشور رو داشته باشید.
بله.
بدونید چه آلاینده هایی دارید، این آلاینده ها توی چه سطوحی قرار داره. بعد بر اساس اینها شما باید بیاد شروع کنید که راه حل رو بیارید.
بله.
راه حل این که شما در حقیقت مستقیما از داده اندازه‌گیری به راه حل نمیتونید برسید. باید برید سراغ این که منابع انتشار رو شناسایی کنید، سهم هر کدوم از این منابع انتشار رو مشخص کنید، بر اساس اون سهم ها و بر اساس اون مقادیر انتشار سناریو پیاده سازی کنید. به طور مثال این که ما میگیم مثلا استاندارد خودروها از یورو 4 بشه به یورو 5، یا اینکه کاتالیست روی خودروها نصب بشه، یا اینکه فیلتر دوده نصب بشه، یا استاندارد سوخت تغییر کنه و چندین سناریوی دیگه، همه اینها باید توی این در حقیقت فرایند، توی این فرایند مدل سازی که به اصطلاح کاربرد داره، پیاده سازی بشن و تأثیر هر کدوم از اونها مشخص بشه و بر اساس اون اولویت بندی بشه راهکارهای مدیریت در حقیقت محیط زیست کشور. بعد که اونها اجرا شد، باز مجدداً به وسیله همین ابزار پایش بازخورد اونها دیده بشه و این زنجیره به صورت پیوسته ادامه داشته باشه.
خب دکتر، طبق آماری که من اینجا دارم، احتمالاً بر اساس همین پایش‌ها به دست اومده، در 40 سال اخیر بیش از 20 میلیون هکتار از مرتع تغییر کاربری دادن، گونه‌های زیادی گیاهی و جانوری منقرض شدن. بر اساس تحقیقات، اوضاع نابسامان کشاورزی بیشترین آسیب رو به منابع آبی کشور وارد کرده که نتیجه اون خشک شدن تالاب‌ها، فرسایش خاک، فرونشست زمین و بیابانزایی بوده. بحث دیگه مربوط به دامپروری مونه که بقیده کارشناسان در مراتع هم تعداد دامهامون به مراتع بیشتر از ظرفیت مراتعی که باعث افزایش فرسایش خاک و انقراض گونه‌های گیاهی مون شده. تو جنگل‌ها هم ما مشکلات متعددی نظیر آتش‌سوزی‌های عمدی و غیر عمدی، قاچاق چوب و غیره رو داریم. در کنار اینها آلودگی هوا و تولید گازهای گلخونه‌ای هم قرار داره که جزء 10 کشور اول دنیا در زمینه تولید گازهای گلخونه‌ای هستیم. شما برامون بفرمایید که دانش هوش مصنوعی قراره چگونه به ما کمک کنه.
این مواردی که شما فرمودین مواردی است که ما روزانه در حقیقت باهاشون سر و کار داریم. تو بحث
این اطلاعات درستی بوده؟
ببینید، من حالا روی موارد کمی نمیخوام دقیقا ورود کنم، چون اینها همه بالاخره یک پشتوانه‌ای باید داشته باشه. بحث فرسایش خاک، بحث در حقیقت جنگل ها، اینها ما همه اینها به عنوان زنجیره هایی از محیط زیست هستن. یعنی ما وقتی که داریم در مورد تالاب ها حرف میزنیم، فقط از نظر مدیریت منابع آب کشور نگاه نمی کنیم. اگر تالابی خشک بشه، علاوه بر این که از نظر در حقیقت مدیریت منابع آب برای ما اهمیت داره، از نظر تولید ریزگرد هم برای ما اهمیت داره. و این زنجیره یک زنجیره پیوسته است. تولید ریزگرد باز مجدداً تاثیرش رو آلودگی هوا میذاره و این فرایند ادامه پیدا میکنه. در نتیجه من همونجوری خدمتتون عرض کردم، باید یک نگاه جامع به محیط زیست وجود داشته باشه. الان ما در بحث ریزگردها با کارگروهایی که با همکاری سازمان هواشناسی، سازمان جنگل‌ها و مراتع تشکیل دادیم، تونستیم این ابزار رو به صورت خوبی استفاده کنیم و در حقیقت در پیشبینی مخاطراتی که از نظر ریزگرد میتونه در شهرهای کشور در حقیقت اتفاق بیفته، از ابزار هوش مصنوعی استفاده کردیم. در بحث آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای، باز درست میفرمایید، ما میزان در حقیقت آلودگی هوای کشور در حال حاضر در بسیاری از کلان شهرهای کشور، خصوصا در نیمه دوم سال که ما پدیده وارونگی رو داریم، شرایط خوبی نیست و نیازه که برای اون در حقیقت اقدام جدی، در حقیقت همون شناسایی اولویت هاست. هوش مصنوعی با اون در حقیقت داده کاوی که میتونه رو داده ها انجام بده، روی ارتباط آلاینده ها با متغیرهای متأثر بر اون انجام بده، میتونه نقش هر کدوم از این پارامترها رو ما بده. میتونه مشخص کنه که ناوگان حمل و نقل چقدر تاثیر داره، صنایع چقدر تاثیر دارن، به صورت مثال نیروگاه ها چقدر تاثیر دارن، جایگاه های سوخت و غیره، که بر اساس اون ما بیم سیاست هامون رو در حقیقت پیاده سازی کنیم. در کشور ما بعد از اینکه این چرخه پایش رو تونستیم به یک حد قابل قبول برسونیم، باید سراغ سیاهی انتشار میرفتیم برای خدمت شما عرض کنم بحث مدیریت آلودگی هوا. در سال 90 بر آخرین سیاهی انتشاری که در حقیقت برای کلان شهرهای کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد، بر پایه سال 96 بود که در سال 98 نهایی شد توسط کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور، و نسخه بعدی اون هم در سال 1403 انجام خواهد شد که مجدداً سیاه انتشار کلان شهرهای کشور به روزرسانی میشه، و بعد بر اساس اون با استفاده از ابزار هوش مصنوعی ما میتونیم این سناریو سازی رو انجام بدیم. و در حقیقت علاوه بر فقط بحث نگاه فنی به داده های آلودگی هوا، در کنار اون سایر پارامترها مثل امکان پذیری اجرای اون، مثل در حقیقت اون ارزیابی مالیش، مثل زمان اجراش، مثل اثر بخشی اون، اینها رو ببینیم و بر اساس اون اولویت بخشی رو
به نظر نمیرسه با توجه به شرایط بحرانی که کشور در این زمینه داره، یه مقدار روند حرکتیمون خیلی کند داره پیش میره.
ببینید، بحث آلودگی هوا یک بحث بسیار پیچیده است.
نه فقط آلودگی هوا، تو باقی موارد هم.
ببینید، کلن پیچیدگی فرایندها در محیط زیست باعث شده که یک مقدار شاید این روند رو به جلو بودن کند باشه. از طرف دیگه شرایط کشور رو هم باید دید. یعنی در شرایطی که ما در تحریم قرار داریم، خب میدونیم بحث گازهای گلخانه‌ای یک بحثیه که کاملا به تحریم ارتباط داره، کاملا به این ارتباط داره که شما چقدر بتونید از فناوری روز دنیا در صنعتتون استفاده کنید، و خب تأثیرات اون هم تأثیرات فراتر از سطح در حقیقت کشور هستی، به عنوان یک چالش بین المللی داره ازش در حقیقت یاد میشه. نمیشه کشور ما در عین زمانی که داره با تحریم‌های واقعا ظالمانه داره دست و پنجه نرم میکنه، انتظار این رو داشته باشیم که کاهش شدید گازهای گلخانه‌ای رو داشته باشیم. هرچند که ما در کشور الان داریم با تمام توان، کشور داره به این سمت میره، به عنوان یک در حقیقت وظیفه ملی داره بهش نگاه میکنه. در همین راسته شما اگر نگاه کنین، حجم فلرینگ کشور به عنوان یکی از در حقیقت منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای، شد من رو توضیح بدم شنوندگان با این اصطلاح آشنا نباشن، این مشعل سوزی هایی که در صنعت نفت داره اتفاق میفته، به عنوان یکی از اولویت های دولت در نظر گرفته شده و وزارت نفت داره به شدت دنبال این موضوع هست و در حقیقت این کاهش رو هم تا حدی ما الان در روندی داریم میبینیم که این اتفاق داره میفته.
ما الان در حال حاضر چند اندازه از این فناوری‌های روز داریم استفاده میکنیم؟
ما با این روندی که دولت 13 در حقیقت شروع کرده و تلاش داره میکنه که با حد اکثر توان از در حقیقت شرکت های دانش بنیان و از پتانسیل های داخلی کشور استفاده کنه، ما میبینیم که واقعا به عنوان کسی که دارم این فرایند رو دنبال میکنم، شاهد افزایش و شاهد در حقیقت پیشرفت روزافزون اینها هستم. ولی بالاخره این وضعیت محیط زیست کشور که ما الان در اون قرار داریم ثمره سالها شاید بی‌توجهی بهش به محیط زیست کشور بوده، سالها در حقیقت تجمع تکالیف انجام نشده در کشور هست. شما بحث آلودگی هوا رو اگر نگاه کنید، یک بحثیه با سابقه چند ده ساله در کشور. ما حتی قبل از انقلاب اسلامی هم شما اگر مرور کنید جراید مربوط به سالهای 50 یا حتی قبل از 50، اون زمان هم آلودگی هوا به عنوان یک چالش کشور مطرح بوده. این رو نمیشه انتظار داشت چالش هایی که به در حقیقت در اثر چندین سال در کشور به وجود اومدن در یک بازه کوتاه برطرف بشن.
بله، امیدواریم که بتونیم این اتفاقات رو یه جوری ساماندهی کنیم. در یک جمله جمع‌بندی شما،
همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما الان در کنار هوش مصنوعی، در کنار در حقیقت ایجاد پایگاه‌های داده، در کنار در حقیقت به دست آوردن داده‌های صحیح و قابل اعتماد، این فرایند رو داریم به صورت یک فرایند بنیادی در کشور در حقیقت پیاده سازی می‌کنیم. اینکه شما می‌بینید که علی‌رغم اینکه توجه به مسئله محیط زیست بوده، ما در خیلی از موارد چالش‌هایی رو داشتیم، شاید به این دلیل بوده که نگاه پایه‌ای بهش وجود نداشته. الان واقعا این نگاه شکل گرفته و می‌تونیم اطمینان رو مردم بدیم که از نظر مدیریتی در مسیر درستی هستیم که انشالله
که این اتفاق بیفته.
خروجی‌هاش در کشور
بهره بردیم از صحبت‌های شما جناب دکتر طاهری، و همینطور ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا چنیداری دیگر، خدا یار و نگهدار.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999 92 21 401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را در دیدار روز گذشته با دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس با هم می شنویم.
در این چیزی که تا امروز واقع شده یک شکست بزرگی به وجود آمده، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای تمدن غرب، برای فرهنگ غرب، برای ادعاهای غرب یه شکست بزرگی اینا خوردن. حالا رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو، مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکون نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت، با همون عزم امروز داره مبارزه میکنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست دیگه. این همه خرج کردن، این همه تلاش کردن، آمریکا با همه توانش به کمکشون آمد، خیلی از اروپایی ها همینجور، آخرش هم این هم جنایت کردن، این همه چهرهشون در دنیا سیاه و زشت و منفور شد که حتی در خیابانه آمریکا علیه اینا راهپیمایی کردن، در دانشگاه آمریکا راهپیمایی کردن علیه اینا. در این حال گروه های مقاومت همچنان هستن، حماس هست، جهاد هست، حزب الله هست، مردم جوانای مبارز کرانه باختری هستن، بقیه جاهای دیگه هم که مشغول مبارزه هستن که هست. این شکست بزرگی است، بزرگترین شکست.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را در دیدار روز گذشته با دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس با هم شنیدیم. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه کوتاه درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم شنوندگان عزیز. در این برنامه درباره سه واژه میخوام خدمتتون صحبت کنم که از زبان عربی وارد زبان فارسی شدند. مثل هم نوشته میشن این سه واژه، اما تلفظشون متفاوته. حکم، حکم، حکم. حکم در فارسی امروز کاربرد داره و صدها سال وارد زبان فارسی شده. حکم صدها سال وارد فارسی شده و امروز هم کاربرد داره. حکم باز صدها سال ما ازش استفاده می‌کنیم، اما در فارسی امروز کاربردش بسیار کمتر از اون دو واژه دیگه است. به ترتیب من درباره این واژه‌ها به اختصار خدمتتون صحبت می‌کنم. حکم همونطور که می‌دونیم به معنی داوریه، معنی اصلیش، و با فعلی که با این واژه فعل مرکب می‌سازه به کار می‌ره. مثلا حکم دادن، حکم شدن. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند، یا هر آنکه هست گیرند. حکم، حکم دادن، دقیقا خود حکم به معنی داوریه. میگیم با حکم داور فلان، با حکم قاضی ادامه، که واژه برای همه ما آشناست. حکم به معنی خود اون داوره، یعنی شخصی یا ویژگی شخصی که کار داوری، کار حکم انجام میده. در زبان روز هم به کار میره. مثلا میگیم اختلافی، ممکنه اختلاف نظری بین بنده و دوستم پیش میاد، به نفر سوم که دوست دوم من باشه میگم که شما بین ما حکم باشید، حق با کدوممونه به نظر شما، کدوم درست میگیم. بنابراین حکم به معنی داور اون کسی که حکمی رو میتونه صادر بکنه. اما حکم که گاهی تلفظش و حتی معنیش با حکم اشتباه گرفته میشه و عرض کردم در فارسی امروز خیلی کم کار برده و بیشتر در متون میبینیم، جمع حکمته. مثلا میگیم امثال و حکم. اتفاقا این واژه در هم نشینی با امثاله که توی ترکیب عطفی امثال و حکم به کار میره در فارسی امروز کاربرد داره. اثر معروف استاد شادروان علامه علی اکبر دهخدا امثال و حکم و خیلی کتابهای دیگه که موضوعشون اینه، یعنی ضرب المثل ها و امثال. اما خب امثال و حکم که اثر علامه دهخداست بسیار بسیار معروفه و شاخصه در این زمینه به عنوان یک اسم خاصی، اسمی که ما وقتی که میگه امثال و حکم یاده اثر دهخدا، مرحوم دهخدا میفتیم، میگیم پندها و حکم پیشینیان. ولی خب معمولا به تنهایی به کار نمیره، همونطور که عرض کردم، در همنشینی با امثال و با یه واو که بینشون هست، امثال و حکم، پند پیشینیان به اصطلاح با هم، حالا ضرب المثل ها و پند پیشینیان. پس حکم به معنی داوری، رأیی که داور صادر میکنه، مثلا میگیم حکم داور، حکم قاضی. حکم به معنی خود داور یا قاضی، کسی یا ویژگی یا صفت کسی که حکمی رو صادر میکنه. و حکم به معنی حکمت ها که جمع حکمت دقیقا، مثل فرق که جمع فرقه است و انشالله در برنامه دیگه‌ای در اون باره صحبت میکنیم. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه‌های دیگه‌ای خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو می‌رسانیم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:36 دقیقه است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله.
پروردگارا قلب مرا به آنچه نزد توست مطمئن گردان، مرا به کارهایی وادار کن که خواص را به آنها وادار میکنی. پروردگارا آن هنگام که عقل از بندگی تو غفلت میکند، قلبم را از یادت پر کن و در من